شیرودی، نامش لرزه بر اندام دشمن می انداخت. جوانی که عقاب شد تا سرزمین ایران امن بماند و در همان آسمان، همان جا که دوستش داشت، ماندگار شد. او رفت تا ایران بماند، تا دلاوری قهرمانی داشته باشد به نام شیرودی، سرزمین مردمان مقاوم.
بچه ها من رفتم، کلاسم دیر شده، خدافظ.
ای بابا، باز این چی جا گذاشته؟ بله، بفرمایید، بفرمایید. به به، اینم از همخونه جدید.
سلام.
چی شده؟
اینجا چرا شبیه خونه های دانشجویی نیست؟
چرا؟
آخه همه چی داره، مبل، فرش، میز، لوسه،
یخچال، گاز،
عین خونه واقعیه،
همه‌شو قسطی گرفت.
بابا دمتون گرم، مگه شما فیش حقوقی ضامن و چک دارین؟
معلومه که نه، دانشجو سال اولیه چه به این حرفا.
فیش حقوقی نداریم، پدر مادر بازنشسته که داریم.
فروش اقساطی ویژه تمامی بازنشستگان کشور در سرای بزرگ ایرانی، بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت و بدون مراجعه به بانک. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای اصفهان، قم و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
با افتخار میزبان شما هستیم. از پخش شبکه فرهنگ، دوستان عزیز، در ادامه برنامه ها بشنوید برنامه هفت اقلیم رو.
سفری به دور و نزدیک هنر و فرهنگ.
هفت روز
و هفت ماه و هفت سال
که جملگی زمینی هست و با هفت فلک به مهر نشسته.
هفت دریچه نو به عالم فرهنگ و هنر. هفت پنجره به خیابان فرهنگ و هفت رنگ از دریای رنگارنگ هنر. هفت اقلیم.
کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
با نام و یاد خداوند مهربان و با درود به شما مخاطبان هنرور و هنرشناس رادیو فرهنگ، با برنامه هفت اقلیم، کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ، با اجرای من مریم واعظ‌پور، تهیه کنندگی زهرا نصراللهی، پژوهش، نویسندگی و کارشناسی حامد موسوی و هماهنگی و ارتباطات سهیلا رضایی، در خدمت شما ارجمندان هستیم. در هفت اقلیم یک شنبه ها به موضوع رسانه، رادیو و موارد مرتبط با آن می‌پردازیم. از پیشینه و شکلگیری و سیر روند رادیو به عنوان یک گنجینه فرهنگی می‌گوییم و نگاهی به برنامه‌ها و رویدادهای آن خواهیم داشت. علاوه بر این، با یادی از مفاخر و دست‌اندرکاران رادیو، از آغاز شکلگیری این رسانه شنیداری در ایران تا به امروز، زحمات پیشگامان عرصه صدا را ارج می‌نهیم. امید که با تهیه و تنظیم این برنامه بتوان شناخت مناسبی در پیوند با رادیو ایجاد کنیم. هوای زمستانی کوچه بوی خاطره می داد. آقا حشمت، مرد میان سالی که همیشه به دنبال وسایل قدیمی می گشت، اون روز به یک سمساری کوچیک سر زد. میان انبوهی از اشیای خاک گرفته، رادیوی قدیمی با دکمه های زنگ زده و آنتنی خمیده توجهش رو جلب کرد. سمسار گفت: سالهاست کسی این رادیو رو نخریده، شاید دیگه کار نکنه. آقا حشمت لبخندی زد و گفت: اشکالی نداره، میخرمش. گاهی صداها رو باید با جون و دل بشنوی، نه با گوش. رادیو رو به خونه برد، با دقت گرد و غبارش رو پاک کرد و تلاش کرد روشنش کنه. ابتدا صدایی مبهم از خشخش بیرون اومد، اما پس از کمی تنظیم صدایی قدیمی و گرم فضا رو پر کرد، صدایی که حشمت رو در لحظه میخکوب کرد. صدای یک گوینده بود که انگار از گذشته دور با او سخن میگفت. این صدای عشق است، صدای خاطراتی که در لابلای امواج گم شدند. حشمت خان نفسش رو در سینه حبس کرد. این صدا رو میشناخت، صدای مادرش بود، مادری که سالها پیش گوینده رادیو بود و او رو با صدای گرمش به خواب میبرد. آقا حشمت رادیو رو به گوشش نزدیکتر کرد، انگار میترسید حتی لحظه ای از اون صدا دور بشه. گوینده ادامه داد: زندگی مثل رادیوست، هر موجی داستانی دارد، اما باید درست گوش کنی تا معنایش را بفهمی. اشک از چشمان حشمت خان جاری شد. رادیو از گذشته اومده بود تا یادآوری کنه که خاطرات حتی در سکوت زمان همچنان زنده‌اند. اون شب آقا حشمت با صدای مادر خوابید، صدایی که دوباره قلبش رو پر از آرامش کرده بود. از اون روز به بعد هر شب رادیو رو روشن می‌کرد، نه برای شنیدن اخبار یا موسیقی، بلکه برای شنیدن صدای خاطراتی که میان امواج گم شده بود. اینجا رادیوست، صدای خاطرات.
ساعت 6 بعد از ظهر، 4 اردیبهشت 1319.
به نام آن خدا که نام او راحت روح است و پیغام او مفتاح فتوح است.
یکی بود یکی نبود،
برنامه داستانهای رادیو ایران.
دوستان تهنیت و عرض سلامی به شما، واسه چی؟ واسه اومدن رادیومون، همراه هرچه هنر پیشه و یاران دگر.
خاطرات شما از گذشته های آنالوگ. همراه با رادیو
سوار بر امواج دیجیتالی، صدای امروز را به فردا می‌رسانیم.
22 سال پیش 1:30 به ظهر بود، بنده جلو بهارستان قدم می زدم تا اتومبیل بیاد و مرا ببرد به بیسی راه شمرار.
ارادتمند جنی دلر.
رد پا. هنرمندان به ترتیب اجرای نقش: حمید عاملی سرگروهبان باش، فریدون اسماعیلی رد کالین، هوشنگ خلفپری جک بلاک، حمید منوشهری توماس ماتیو، به کارگردانی و شرکت حیدر طارمی، گوینده حسین توصیفیان.
هر یک شنبه
ساعت 16 موج FM ردیف 106 مگاهرتز
در هفت اقلیم
منتظر شما هستیم.
رادیو فرهنگ.
دوستان با برنامه هفت اقلیم یک شنبه ها با شما همراه هستیم و خوشحالیم که شما هم شنونده این برنامه هستید. ما امروز هم در خدمت کارشناس محترم آقای حامد موسوی نویسنده و پژوهشگر هستیم و قراره که باز هم راجع به رادیو این رسانه بسیار مهم صحبت کنیم با شما. آقای موسوی سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام از من خانم وایسپور، درود بر شما و همه شنونده های برنامه هفت اقلیم، در خدمتتون.
بسیار خوشحالیم که در خدمتتون هستیم. دوستان همچنان شنونده برنامه هفت اقلیم هستید از شبکه رادیوی فرهنگ. در خدمت آقای حامد موسوی نویسنده و پژوهشگر هستیم. قرار هست که از حضور یک میهمان عزیزی تلفنی بهره ببریم. گفتگویی خواهد بود بین آقای موسوی و سرکار خانم گیتی کاوه در مورد آرشیو. بشنوید.
در این بخش از برنامه هفت اقلیم در ارتباط با اهمیت شکلگیری آرشیو و سیر تحول و تطور اون در رادیو قرار هست گفتگویی داشته باشیم با خانم کاوه، کارشناس این بخش از برنامه. خانم کاوه درود بر شما.
خیلی متشکرم. سلام میکنم خدمت شما و همه شنونده های گرامی.
زنده باشید. خانم کاوه، من با شما که صحبت می کردم و به تحولات و رویدادهای دهه 40 وقتی نگاهی داشتیم، یکی از رویدادهای بسیار مهم رو شما فرمودین که تأسیس فرسندگ اف ام در سال 1346 بوده. یه مقدار در مورد این برای ما توضیح بفرمایید و چگونگیشو به هر حال این اتفاق مهم.
خواهش میکنم. همطور که خدمتون عرض کردم، رادیو در دهه 40 همچنان در حال توسعه بود و شاید بتونیم بگیم که بیشترین گسترش های فنی و محتوایی، توسعه های فنی در دهه 40 برای رادیو اتفاق میفته. در سال 1346 همونطور که رادیو 2 در اوایل دهه 40 افتتاح شد و برنامه های موسیقی پخش میکرد، این نیاز در مخاطبان رادیو بیشتر احساس شد که دوست دارن به موسیقی گوش بدن. به خاطر همین رادیو اف ام در واقع یه فرستنده FM نصب و افتتاح شد در سال 46 و هر روز از ساعت 21 تا نیمه شب و روزهای جمعه از ساعت 14 تا نیمه شب فقط موسیقی پخش میکردن. حالا فرق FM با سایر موج‌ها یا فرستنده های رادیویی چیه؟ فرق FM اینه که این فرکانس یه نحوه پخشی داره که اصطلاحاً بهش مدولاسیون میگن، که فرکانس های مخصوص پخش موسیقی و که این فرکانس ها مثل موج متوسط تحت تاثیر پارازیت های جوی و صنعتی و اینا قرار نمیگیره و شنونده ها میتونن بدون هیچ در واقع نویز و خشهی به قولی موسیقی مورد نظرشون رو گوش بدن. خب حالا بعد از مدتی مسئولین وقت میبینن که خب رادیو دو چند ساعت بیشتر برنامه پخش نمی کنه. از اون طرف هم رادیو اف ام هم همینطور، اونم چند ساعت بیشتر برنامه پخش نمی کنه و برنامه هاشون شبیه همه. فرستنده رادیو دو رو تقویت می کنن در زم و از بهمن 51 سال 1351 برنامه های رادیو دوم یا همون رادیو تهران و برنامه های اف ام رو در هم ادغام می کنن، به طوری که هر روز 18 ساعت برنامه بدون وقفه هم از موج متوسط و هم از فرستنده اف ام همزمان پخش می شده.
درسته.
و خب غالبا هم که عرض کردم خدمتون که مختص موسیقی به خصوص موسیقی های غربی و همینطور کلن برنامه ها شاید بالای 90% در واقع محتوای فرهنگ غرب رو منتشر میکرده در بین مخاطبین.
عجب. خب فاصله کوتاهی بگیریم، برمیگردیم. من در مورد همین مطلبی که جناب عالی فرمودین یکی دو تا سوال حتما میپرسم.
خواهش میکنم.
در پیام رسان های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
همچنان شنونده یه برنامه هفت اقلیم یک شنبه ها از رادیو فرهنگ هستید. در حال گفتگو هستیم با خانم گیتی کاوه در ارتباط با تاریخ رادیو و زمان دهه 40. در صحبت‌های قبلی خانم کاوه در مورد تأسیس فرستنده اف ام در سال 1346 و ادغام رادیو دو و برنامه‌های موج اف ام در سال 1351 اگه اشتباه نکنم مطالبی رو بیان کردند و اینکه رادیو و ساختمان و چهارچوب اون در همین سالها گرایش فراوانی به برنامه‌هایی که با محتوای غربی تهیه می‌شد داشت. خانم کاوه، چه مقدار ما از نظر مخاطبین در اون روزگار میتونیم الان با خبر بشیم نسبت به اینکه خب به تحقیق جناب عالی برنامه‌ها وقتی به سمت و سوی محتوای غربی میرفت، خب اینجا یه حلقه قطوری مفقود میبود، یعنی محتوای هویت ایرانی. مخاطب چگونه برخورد میکرد با این موضوع؟ آیا مطالب یا آماری چیزی در اختیار داریم که صحبت بکنیم در مورد نارضایتی یا رضایت مخاطب؟ به هر حال چگونگی برخورد مخاطب با این برنامه ها چطور بودش؟
خیلی متشکرم از سوال خوبی که کردید. ببینید این برنامه ها کلن موسیقی های غربی، موسیقی دانان غربی، نمایشنامه های رمان های بزرگ دنیا که عمدتاً مال اروپا و غرب میشه، اینا مخاطب داشته و مخاطبشون هم غالباً قشر جوان و به ویژه دانشجوها بوده در اون زمان و در راستای سیاست‌های غرب‌گرایی و غربی کردن جامعه از طرف پهلوی دوم بوده، چرا که مسئولین رادیو از طرف وزارت اطلاعات اینها سفر میکردن، مثلا به انگلستان سفر کردن، به چند تا از کشورهای غربی سفر میکنن تا اصلا نحوه اداره کردن رادیو، برنامه ها و مجموعه های آرشیوی اونها رو بشناسن. و به خصوص برای آرشیو رادیو هم در هر سفر تعداد زیادی صفحه گراموفون موسیقی ارسال می شده بعد هر سفری که در برنامه های رادیو استفاده بشه. پس مخاطب داشته، مخاطب نسل جوان بودن و اگر یه بتونیم قوری بکنیم به فرهنگ دانشگاه و دانشجو در اون زمان و جامعه جوان ما، ما می‌بینیم که در اوایل دهه 50 متعاقب این آماده سازی بستر فرهنگی ما مکتب هیپیگری رو در بین جوانانمون خیلی می‌بینیم. جوانهای با موهای بلند، حتی پای برهنه، گیتار به دست، اینها رو حالا اونهایی که تقریباً هم سن و سالای من هستن یا تو خانواده هاشون یا توی جامعه دیدن و تحقیقات جامعه شناختی هم که در مورد اون دهه ایران و به خصوص تهران و شهرهای بزرگ میشه اینها رو تایید میکنه.
درود بر شما، بسیار سپاسگزار. خانم کاوه، برای ما یه فضاسازی هم کردید، به خصوص برای حال نسل من که اگر علاقمند باشه برنامه هایی رو از اون دوران شنیده و از نظر اجتماعی چون تو اون سالها زندگی نکرده تفسیر جالبی داشتید و البته شنیدنی، و امیدوارم که حداقل مخاطب امروز نسل جوان اینها رو بشنوه و روی اونها کمی تعامل بیشتری داشته باشه تا بدونه که رسانه ایرانی با چه فراز و فرودهایی همراه بوده و به هر حال امروز در این جایگاه قرار داره. من خیلی از شما تشکر میکنم که هر برنامه همراه ما هستید، از مطالب گرانسنگ جناب عالی استفاده میکنیم و امیدوارم که این برنامه ها تداوم پیدا بکنه و همچنان عناوین مختلفی رو نسبت به تاریخ رسانه از زبان شما بشنویم.
خیلی متشکرم. من فقط یه توضیح تکمیلی بدم. ببینید، جنگی با موسیقی کلاسیک، موسیقی وزین و بسیار بسیار هنریه، حتی نمایشنامه های غربی، اینها نداریم. منتها نکته‌ای که هست اون موسیقی و اون مدل در واقع تفکر انطباق داشته با فرهنگ اروپایی، فرهنگ غربی. و حالا اگر ما میایم و به طور فزاینده یک شبکه‌ای، دو تا شبکه رو ادغام می‌کنیم با 18 ساعت برنامه تو شرایطی که سایر رسانه‌های دیگه هم نبوده، یعنی رادیو بی‌رقیب بوده و تا مدت‌های مدید حتی جلوتر از مخاطبینش، خیلی زیادتر از مخاطب تلویزیون بوده، چون خیلی طول میکشه تا همه خانواده ها بتونن تلویزیون بخرن، پس با رادیو همه عجین بودن.
بله.
این حالا برای بستر فرهنگی ایرانی که حالا تو برنامه های مذهبی خدمتون عرض کردم چه شرایط و چجور بوده، در کنار اونها نشون میده که چجور دولت مردا و سیاستگزاره تبلیغاتی پهلوی دوم تلاش برای اینکه بستر فرهنگی جامعه رو از این طریق تحت تأثیر قرار بدن و هنجارهای غربی رو به این طریق برای مردم ایران راحتتر و بهتر جا بندازن. و الا خود این موسیقی ها، شما هم معلومه موسیقی کلاسیک همه گوش میکنیم.
و نکته ارزشمند دیگه این که خانم کاوه، ما الان وقتی اون برنامه ها رو میشنویم میبینیم که از نظر محتوا، بله به گفته جناب عالی که به نظر من هم همینطوره، برنامه هایی که خب خیلی از هنرمندان همین مملکت تهیه کردن و بسیار به زعم خود من ارزشمنده، ما رو با فضای روز فرهنگ و هنر آشنا میکنه. اما در کفه دیگر ترازو دو موضوع خب نهفته است. یکی این سیاستی که جناب عالی فرمودین و به تفصیل توضیح دادین و دیگری فراق برنامه هایی که در مصلحت هویت و اصالت ایرانی باشه، یا اگر بوده اندک بوده توازنی به قول جناب عالی با این قسم قضیه برقرار نبوده، کمون که الان هم ما خب در خیلی از رادیوهای خودمون از همین رسانه به موسیقی غربی میپردازیم، به تفصیل اون و کالبد شکافی میکنیم، مطالب تاریخ هنر رو در سرتاسر دنیا بیان خواهیم کرد و برنامه های از این دست رو داریم، ولی خب اون دو گزینه که جناب عالی یکی از اون سیاست ها رو بیان کردید دیگه به اون سمت حرکت نمی کنه. ولی زحمات همه کسانی که به این رسانه خدمت رسانی کردند رو عرض میگذاریم، چه کسانی که امروز در بین ما نیستند، روح همه رفتگان بی برگشت قرین رحمت الهی، و کسانی که امروز بر صندلی پیشکسوتی و بازنشستگی نشستند و آثار ارزندهشون برای ما قابل شنیدن و استفاده هستش. از شما خیلی تشکر میکنم، انشالله که در برنامه‌های بعدی در خدمتتون باشیم.
ممنونم از توضیح تکمیلی که شما دادید، تشکر. منم خداحافظی میکنم از جناب عالی و همه شنونده های خوب برنامه حسابلی.
زنده باشین، در پناه پروردگار.
مشکل.
شبکه رادیوی فرهنگ، رادیو فرهیختگان.
لطفاً بلیط دستتون باشه. شما بلیط؟ بله. بلیط شما؟ بله. به خانواده رادیو خوش اومد.
کوچه و خیابون مثل همیشه شلوغ بود. آخه اول صبحی یا همه دارن میرن سر کار، یا بچه مدرسه ای ها با پدر یا مادرشون یا سرویس مدرسه در حال تردد هستن. رفتگر محله در حال جارو کردن و پاکسازی کوچه و پس کوچه ها از زباله بود. جوری جاروی خودش رو روی زمین می کشید، کشیده که انگار نوت به نوت یک آهنگ در حال پخش شدن بود. یاد فیلم شاعر زباله ها افتادم و رفتگری که در این فیلم موقع تمیز کردن کوچه و خیابون مشغول گوش دادن به یک آهنگ بود. چنان هر دو کار رو ماهرانه انجام میداد که محو تماشای حرکاتش شدم. در همین حین پسر بچه‌ای به سمت رفتگر رفت و گفت: آقا چی گوش میکنی؟ آهنگ؟ رفتگر با مهربانی گفت: نه، آهنگای رادیو رو گوش میکنم، چون رادیو صبح خیلی آهنگای شادی پخش میکنه. میخوای گوش کنی؟ و یکی از گوشی هایی که داخل گوشش بود رو در آورد و به پسر داد. پسر بچه گوشی رو نزدیک گوشش برد و با فاصله کمی از گوشش به صدای رادیو گوش کرد. همون لحظه مادر پسر بچه صداش کرد و گفت: رضا مامان بیا بریم، مدرسه دیر میشه ها. و من که چند دقیقه مشغول تماشای این لحظه ها بودم، با لبخندی به رفتگر و گفتن خدا قوت به او از کنارش رد شدم تا یه روز دیگر رو با شور و نشاط و ذوق شروع کنم. رادیو فسانه امید،
رادیو
آگاهی،
فسانه امید آگاهی.